رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا. سلام. بعد از خلقت انسان، بزرگترین جنگ ما با یه دشمن نادیدنی به نام شیطان آغاز شد. یه قاتل زنجیره‌ای که انسانها رو تا ابد قراره تو آتیش بسوزونه. شاید خطرناکترین اتفاق زندگی هر کس این باشه که یه قاتل و آدمکش دنبالش باشه. تصور کنید که یه آدمکش مدت‌ها دنبال شماست و فقط منتظر شما رو پیدا کنه تا دخلتون رو بیاره. تو این شرایط همه کارهای شما تعطیل شده و فقط مراقبید که اطلاعاتتون لو نره. فقط مراقبید اون قاتل نفهمه شما کجایید. قضیه جایی سخت‌تر میشه که شما اون قاتل رو نبینید و حتی نفهمید کسی که دارید باهاش حرف میزنید آیا جاسوس اون هست یا نیست. اما صبر کنید. داستان وقتی ترسناک‌تر میشه که بدونید نقشه این قاتل فقط کشتن شما نیست. همه تلاش اون اینه که خود شما استخدام شید تا ماشه رو بکشید. در روایات اومده که شیطان مثل خون تو وجود بعضی افراد رخنه میکنه، یا توی تعبیر دیگه اینطوریه که تو وجود یه عده شیطان تخم ریزی میکنه. خطر اینه که بعضی ها اصلا نمیفهمن شیطانی شدن. بیماری شیطان بیماریه که درد نداره. بیماریایی که درد و علامت ندارن تقریبا محال خوب بشن. بدی و خطر بزرگ اینه که ماجرا فقط کشته شدن جسم انسان نیست، کشته شدنیه که انسان رو تا ابد تو آتیش میسوزونه. اصلی ترین کاری که تو این جنگ وجودی با شیطان ما بعد انجام بدیم شناخت شیطانه. یعنی ببینیم چطور این دشمن رو بشناسیم، چطور راه‌های ورودش رو بفهمیم، چطور متوجه جاسوساش بشیم و چطور خودمون رو در اختیار شیطان قرار ندیم. خبر خوب اینه که ما تو این قسمت پادکست قراره درباره شیطان چیزایی بگیم که برای اولین بار میشنوید و مطمئن باشید اگه این مطالب قرآنی رو بفهمید و عمل کنید میتونید به لطف خدا با خیال راحت هر وقت اون دشمن نامرئی بهتون نزدیک شد حضور کثیفش رو حس کنید. بعد گوش دادن این قسمت شما مثل کسی میشید که یه رادار شیطانیاب تو ذهنش نصب شده و هر وقت شیطانی بهتون نزدیک شد شما کاملا مطلع میشید و میتونید اون رو از خودتون دور کنید. چی از این بهتر؟ این یه ساعت هیچ جا خبری نیست جز تو قسمت 5 پادکست تاریخ تمدن که قرار جوری اطلاعات شیطان رو بفهمیم تا ضربات اساسی و دردناک تو این جنگ بهش بزنیم. با ما همراه باشید.
کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردن میان احدی از پیامبرانش فرق نمی گذارن.
قبل از شروع پادکست دو تا درخواست از مخاطبای خوبمون دارم. یکی این که بخش تصویری رادیو مناهج هم شروع به کار کرده. ما هم تو آپارات هستیم، هم تو یوتیوب و اینستاگرام. اگر فرصت داشتید خصوصا در یوتیوب و آپارات مثل همیشه ما رو دنبال کنید و حمایت کنید و از لایک و نظر ما رو محروم نکنید. درخواست دوم ما هم اینه که اگه حس می‌کنید این پادکست ها لازم هست و باید به گوش خیلی یا برسه، کمک کنید تا ما بتونیم این راه رو ادامه بدیم. ما هم در تولید، هم در نشر و خصوصا در تبلیغ نیاز جدی به کمک داریم. هزینه تولید و پژوهش و تبلیغ هزینه بالاییه. همین کمک‌های دوستان چه کم چه زیاد باعث میشه هزاران نفر این پادکست‌ها رو بشنون و وارد دنیایی از دانایی بشن که به دست خود شما و با کمک شما رقم خورده. پس ممنون میشم همین الان یا بعد از پادکست اگه براتون مقدور بود هر چقدر در توانتون هست به رادیو مناهج کمک کنید. بریم سراغ مطالب مهم این قسمت. ما تو قسمت‌های قبل رسیدیم به جایی که شیطان مقابل خدا ایستاد، صحبت‌های مهمی بین خدا و شیطان رد و بدل شد و در نهایت هم شیطان تو صحبت‌هاش به خدا گفت مطمئن باش جانشین تو رو منحرف می‌کنم و 7 تا ویژگی برای تمدن شیطانی بیان کرد. خدا اونجا تا یه روز مشخص به شیطان مهلت داد و ماجرای دشمنی شیطان با انسان همونجا کلید خورد. خدا در آیات قرآن متعدد راجع به ابلیس و تمدن شیطانی نکاتی رو بیان کرده و بجز اون 7 تا ویژگی تمدن شیطانی خدا راجع به راه‌های نفوذ شیطان، راجع به ابزار شیطان و کلن راجع به این دشمن درجه 1 نکات مهمی گفته. برای همین ما تصمیم گرفتیم که یک قسمت کاملا مستقل و مفصل درباره شیطان تولید کنیم و یه دوره مهم شیطان شناسی رو به مخاطبمون انتقال بدیم. تو این قسمت پادکست قراره چند تا مطلب مهم درباره شیطان بگیم که این بحث‌ها کاملا به هم مرتبطن و کاری میکنن لایه لایه ما شیطان رو بهتر بشناسیم. مطلب اولمون اینه روش و مکانیزم گول زدن شیطان چطوریه؟ شیطان درون ما به چیا مسلط میتونه بشه؟ مطلب دوم اینه که شیطان با چه ابزاری این تسلط رو ایجاد میکنه و مطلب سوم اینه که خدا چرا این اجازه رو به شیطان داد؟ خدا چرا اجازه داد شیطان به ما مسلط شه؟ مگه خدا ما رو دوست نداره؟ میشه کسی شما رو دوست داشته باشه ولی اجازه بده دشمنت بهت مسلط شه؟ پس کل مطالبی که تو این پادکست میخوایم بگیم، اول روش تسلط شیطان، دوم ابزار تسلط شیطان و سوم چرایی اجازه خدا به شیطان. این میشه یه دوره نسبتاً کوتاه اما بسیار دقیق شیطان شناسی که با کمک‌های شما با افتخار رایگان تقدیمتون میشه. میریم سراغ مطلب اول. مطلب اول اینه که روش تسلط شیطان به ما چجوریه؟ مکانیسم گول زدن شیطان چطوریه؟ اصلاً شیطان چه اختیاراتی نسبت به ما داره؟ با چی به ما مسلط میشه؟ اهمیت این مطلب اینه که وقتی روش کار شیطان رو ما یاد میگیریم، خیلی خوب و بهتر میتونیم باهاش مقابله کنیم. مثلا فرض کنید شما روش دزدی دزد رو یاد بگیرید، بفهمید کل روش دزدا 3 مدله، یا از در میان، یا از بالا دیوار، یا از پنجره. اگه شما این 3 تا روش دزد رو خوب بشناسید، اون وقت تمرکز کنید رو راه‌های ورودیش، رو امنیت اونجا، رو محکم‌کاری اونجا، دیگه تقریبا مطمئنید دزد نمیتونه به شما دست برد بزنه. کل تجهیزات نفوذ شیطان روی ما 2 تا چیز بیشتر نیست. این عین تعبیر علامه طباطبایی در المیزانه که علامه طباطبایی میگه میدان عمل شیطان 2 چیز بیشتر نیست، یکی ادراکات شما، دوم عواطف شما، که تو پرانتز بگم این همون وسوسه است که ما به شیطان نسبت میدیم. پس کلن راه نفوذ شیطان رو ما شد 2 چیز، درک ها، احساسات. اولین جای دخالت شیطان درک ها و فهم های انسانه. شیطان مدام در درک ما خلل ایجاد میکنه. مثلا یهو یه فکری میاد تو سرمون، از کجا معلوم پیامبری باشه؟ از کجا معلوم کل دین رو آخوندا در نیاورده باشن؟ اصلا ما چه نیازی به دین داریم؟ خب این فکر نبود دیگه، کی ایجادش کرد؟ قطعا شیطان. این جور جاها راه مبارزه با شیطان تقویت علم و دانش دینیه. ما باید عقاید خودمون رو استدلالی و عقلی ثابت کنیم. حتی خوبه خلاصه این عقاید و دلیل‌های خوب این عقاید رو توی دفترچه یا نوت گوشی یادداشت کنیم که وقتی شیطان ما رو وسوسه کرد، وقتی خواست ادراک ما رو تحت تسلط بگیره، این یادداشت‌ها رو بخونیم و وسوسه شیطان دفع بشه. دومین جایی که شیطان دخالت میکنه احساسات آدمه. یهو میبینی به دوست مؤمنت حس بدی پیدا کردی. این حس قطعاً حس شیطانیه. یا مثلا یه جاهایی تو جامعه آدم میبینه یه کسی که آدم کشته یا به بدترین شکل آدم سوزونده، وقتی موقع اعدامش میشه، یهو یه عده میگن نه نکشید، گناه داره. احساساتی که پشتش منطق نیست جاییه که شیطان وارد میشه. شیطان میاد دستگاه محاسبات ما رو دچار اختلال میکنه و وقتی فکر و احساس ما شیطانی شد کاملا رایگان و با اختیار خودمون تو خدمت شیطان قرار میگیریم. این دخالتهای شیطان تو فکر و احساس آدم تو مشکلات خانوادگی هم زیاد خودشو نشون میده. مثلا شوهر یه خانومی بیچاره یادش رفته روز زن کادو بگیره. اون زن به مردش میگه تو هیچ کاری تو این زندگی برای من نکردی. این قطعا حرف شیطانه. یا یه پسری از باباش دوچرخه میخواد، بهش میگه تو اصلا چی کار کردی برای من؟ یا شوهر یه روز قضاش دیر میشه، از روی عصبانیت به خانومش میگه من هیچ اهمیتی تو این زندگی ندارم. این کلمات خطرناک احساسی، این سلب کلی هایی که ناشی از احساسات آدمه، این جزء جاهاییه که شیطان توی ما نفوذ پیدا میکنه. یه روایت جالبی از جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل شده که اگه یه خانومی به شوهرش بگه تو این زندگی من از تو هیچ خیری ندیدم، این باعث میشه اعمالش نابود بشه. خیلی روایت تکان دهنده است. از روی عصبانیت، از روی نفوذ شیطان یهو برگردید بگید من هیچ خیری تو این زندگی ندیدم، این باعث نابودی اعمال میشه. هر وقت دیدید احساس به منطق غلبه کرد، یقین بدونید اینجا جاییه که شیطان وارد شده. شیطان جز اختلال تو ادراک و احساس هیچ تسلط دیگه‌ای رو ما نداره. پس اگه ما همین دو راه رو به روش ببندیم، یعنی ادراکمون بشه دقیق و منطقی و مطابق دین، احساسمون بشه تابع منطق دین، با این کار کامل شیطان رو از خودمون دور کردیم. هرچی احساس دینیمون تقویت شه، مثل غیرت روی زن و بچه، غیرت به مسجد، قرآن، گریه به امام حسین، توسل به اهل بیت، زیارت، هر چیزی که احساس دینی رو تقویت کنه شیطان رو از ما دورتر میکنه. اگه بخوایم یکم فنی‌تر این مسئله رو بررسی کنیم که شیطان دقیقاً چطور ما رو گول میزنه، باید ساختار ذهنی و نفس انسان رو بررسی کنیم که یه بحث فلسفی مهمیه. اینو سعی میکنیم یه برنامه مستقل ولو کوتاه براش ضبط کنیم که کسایی که دوست دارن مطالب علمیتر و عمیق‌تر رو بفهمن اون قسمت رو گوش بدن. وسطش بالاتر از سطح عادیه و خلاصه اینه که شیطان تو محدوده عقل نمیتونه شیطنت کنه و محدوده تسلط شیطان محدوده خیال و وهمه. این که خیال چیه، وهم چیه، با اونی که احتمالاً تو ذهنتونه متفاوته. اصطلاح وهم، اصطلاح خیال، اصطلاحات انسانشناسی و فلسفی هن که باید تو جای خودش توضیح داده بشن. پس خلاصه مطلب اول اینه که کل نفوذ شیطان در ما اولاً روی ادراکات ماست که دستگاه محاسباتی ما رو به هم میریزه، ثانیاً عواطف و احساسات ما رو شیطان تحریک میکنه تا توی عصبانیت، توی خشم، توی ناامیدی کارهایی کنیم که مورد پسند شیطانه. پس راه جلوگیری از نفوذ شیطان اینه که هم فهممون هم احساسمون کاملا مطابق با دین بشه و از نفوذ شیطان دور بمونیم. از اینجا بلافاصله وارد مطلب دوم پادکست میشیم که مفصلم هست، چون تازه بحث اصلیمون داره شروع میشه. شاید اصلی ترین بحث ما همین مطلب دومه که خب بله تشکر، ما فهمیدیم که شیطان روی سیستم ادراک و احساس ما دستکاری میکنه، اما به چه وسیله این کارو میکنه؟ این خیلی مهمتره. شیطان چه شکلی میاد ادراک و احساس ما رو دستکاری میکنه؟ اینجا جاییه که مطالب زیادی هست که نمیدونم چرا خوب توضیح داده نمیشه و ابزارهای شیطان که ذهن و احساس ما رو دستکاری کنه برای مردم خوب تبیین نمیشه. شیطان چیکار میکنه که ذهن و احساس ما رو کنترل میکنه؟ این خیلی سوال مهمیه. شیطان یه راه ساده و بیواسطه داره که شاید 1% اوقات روش حساب کنه. اونم فکر و احساسیه که یهو سراغ آدم میاد. مثلا شما نشستی یهو یه فکری میاد تو ذهنت که برم مثلا داداشمو اذیت کنم. همین خیلی اتفاقی. این کارهای اتفاقی میشه وسوسه شیطان، میشه ابزار شیطان. مستقیم اومد و فکرت رو دستکاری کرد. یا مثلا نشستی تو خونه یهو حس میکنی نسبت به مادرت خشم داری. خیلی اتفاقی. اتفاقی. شیطان اینجا مستقیم اومده روی احساست و سعی کرده روی اون مسلط بشه. این یه راه شیطانه. مثلا تو قرآن اونجایی که قابیل میخواد داداشش رو بکشه جزء این مدله که مدام اون رو وسوسه کرد و نفسش هم کشتن برادر رو عادی سازی کرد. این از راهی که بعضی اوقات شیطان ازش استفاده میکنه. اما به جرأت میشه گفت 99% اوقات تسلط شیطان روی ما اصلا از این راه نیست. شیطان راه‌های خیلی دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر و مؤثرتر داره برای تسلط به انسان‌ها. اون راه اصلی شیطان برای تسلط ایجاد یه سیستم تسلط فکر و احساسه. یعنی شیطان میاد تمرکز میکنه و یه سیستمی میچینه که خیلی استاندارد و تضمینی افکار و احساسات انسان رو منحرف کنه. خیلی اینجا رو خوب گوش کنید، فوق‌العاده مهمه. اگه شیطان بیاد اون صفات بدش مثل مادیگرایی، نژادپرستی، شهوترانی، تکبر، همه اون صفات بد خودش رو تو دل یه تمدن به وجود بیاره، مثلا حاکم یه تمدن رو شهوتران و نژادپرست کنه، افراد شاخص و مشهور و مؤثر اون جامعه رو دنیا پرست کنه، کسایی که اهل دنیا و لذت پست هستن رو موفق جلوه بده، اگه شیطان بتونه این کار رو انجام بده، اون وقت تو دنیا هر کی این آدما رو ببینه به احتمال بسیار زیاد به دنیا گرایی و نژادپرستی و استکبار احساس خوبی پیدا میکنه. با این کار چقدر انسان‌ها راحت بنده شیطان میشن؟ یعنی شیطان به جای اینکه بیاد تک تک آدما رو گول بزنه، اگه بیاد مثلا دانشمندای یه تمدن رو جوری وسوسه کنه که حقایق واضحی مثل خدا، مثل خوب بودن ازدواج رو این دانشمندا انکار کنن و شیطان بره روی حاکم این تمدن مسلط شه و اون حاکم با قدرت پول افکار شیطانی رو پمپاژ کنه تو جامعه، چقدر افراد این تمدن نزدیکتر به شیطان میشن؟ وقتی ما به دنیای امروز نگاه میکنیم میبینیم عمده مشکلات فکری و احساسی همینطوری ایجاد میشه. توی تمدنی که مثلا 100 میلیون نفر توش دارن زندگی میکنن، کل افراد درجه یکی که میتونن این تمدن رو به سمت شیطان ببرن شاید 1000 نفر باشن. شیطان اگه بیاد و این 1000 نفر رو منحرف کنه، کل انسانهای این تمدن رو به انحراف کشونده. تو کل تاریخ هم تقریبا همینطوری بوده. مثلا وقتی شیطان هیتلر و استالین و چرچیل رو به شدیدترین انحراف کشوند، 50 میلیون نفر قربانی شدن. چقدر تجاوز صورت گرفت، چقدر بدی و پستی توی دنیا فراگیر شد. یا وقتی شیطان مالک شبکه‌های اجتماعی رو برد به این سمت که بازدید و ویو بیشتر رو به برهنگی و بیبندوباری بدن و نه تنها جلوی این مسئله رو نگیرن بلکه تبلیغ برهنگی هم بکنن. وقتی این اتفاق افتاد، به سادگی میلیون‌ها انسان به راه شیطانی کشیده شدن. بهترین راه برای شیطان اینه که بیاد افکار و احساسات مؤثرای جامعه رو به دست بگیره و وقتی اون مؤثرین شیطانی شدن، اونا کاملا خودکار با پول و حتی علم تمدن شیطانی رو پایه‌ریزی میکنه. پس ابزار شیطان برای کنترل احساس و فکر انسان‌ها اینه که بیاد انسان‌هایی که تو جهان مؤثرن رو شیطانی کنه. توی کلام، کسایی که رأس تمدن هستن رو به سمت خودش بکشه. با یه بررسی مختصر میشه فهمید معمولاً 3 گروهن که پایه تمدن شیطانی رو تشکیل میدن و ابزار شیطان برای کنترل فکر و احساس بقیه میشن. این 3 گروه مهم میشن جانشینای شیطان و این جانشینای شیطان جانشینهای خدا رو میخوان نابود کنن. پس الان 3 گروه رو باید بگیم که نمایندگان شیطان در زمین هستن و عمده انحرافات توسط این 3 گروه شیطانی ایجاد میشه. در قرآن هم این سه تا گروه خیلی واضحن. اولین گروه حاکمان غیر خدایی هستند. به این حاکما تو اصطلاح قرآن گفته میشه طاغوت. دومین گروه کسایین که افراد مشهورن، به هر دلیلی اینا مشهور شدن، ممکنه سیاستمدار باشن، بازیگر باشن، کارآفرین باشن، دانشمند باشن، حتی گاهی کسایی که مرتبط به دینن اما آدمای ریاکار و بدی هستن و فقط تو جامعه مشهور شدن، اینا همه تو گروه دوم می گنجن که تو اصطلاح فارسی بهشون میگن آدمای چشم پرکن. تعبیر قرآن درباره اینا قشنگه، میگه ملع. ملع یعنی چشم پرکن، یعنی هر کسی که به هر دلیلی مشهور و مؤثر توی جامعه است. سومین گروهی که ابزار شیطانن برای کنترل حس و فکر ما، پولدارای خوشگذرونن. همه انسان‌ها عادتاً دوست دارن خوش بگذرونن، واسه همین اونایی که زندگی‌های لوکس و لاکچری و مرفه دارن برای مردم جذابن. این گروه برای شیطان خیلی مفیدن و خیلی راحت افکار شیطانی رو میتونن تو جامعه پخش کنن. تو اصطلاح قرآن به اینا میگن مترف. پس ابزار شیطان برای ایجاد تمدن شیطانی شد طاغوت یعنی حاکم، ملع یعنی مشهورها، و مترف یعنی خوشگذرونها. در قرآن هم اغلب این سه گروه در مبارزه با پیامبرا مطرح میشن. حتی خدا تو سوره نساء آیه 76 میگه شما با طاغوت مبارزه کنید، بلافاصله میگه با تیم شیطان مبارزه کنید، یعنی طاغوت رئیس تیم شیطانه. پیامبرا تقریبا من اکثر موانعشون همین سه گروه هست و تو تاریخ تمدن همیشه این سه تا گروه انسانها رو بدبخت کردن. شاید برای همینه که تو آیت الکرسی که یکی از مهمترین آیات قرآنه، قبل از ایمان به خدا مسئله کفر به طاغوت مطرح میشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. کسی که اول به طاغوت پشت کنه و رأس تمدن شیطانی رو به پوشونه و اون وقت به خدا ایمان بیاره، بهترین راه رو انتخاب کرده. یا تو شعار توحید که لا اله الا الله، اول نفی غیر خداست، یعنی اول لا اله. پس پشت کردن به طاغوت بسیار مهمه. شیطانی که پیش خدا بعد از خلقت انسان گفت من دشمن این انسانم، روی زمین نمود این دشمنی درگیری تمدن شیطانی و تمدن جانشین خداست. پس تمدن شیطانی اصلا دشمن انسانیته. یه لحظه همینجا تمرکز کنیم، اینجا رو رد نشیم. ببینید، کثیف‌ترین کارهای دنیا که همه میدونیم این کارا شیطانیه، تو جهان امروز داره از کجا پمپاژ میشه؟ تو جهان کجاست که اینا رو داره به طور گسترده میان انسانها پخش میکنه؟ وقتی این کارهای کثیف رو بررسی کنیم، حتما تایید میکنیم که 99% کارهای شیطان داره به دست یه تمدن شیطانی انجام میشه. من چند تا نمونه اینجا بگم که هممون قبول داریم اینا کارهای 100% شیطانیه. مثلا یکیش کشتن آدمهای بیگناهه. دیگه کشتن یه آدم بیگناه بدترین کار دیگه. شیطان با استفاده از طاغوت، با استفاده از افراد مشهور و خوشگذران، میاد عادی سازی میکنه حمله به کشورها رو. بازی طراحی میکنه، آهنگ میسازه، اجلاس میگیره، سازمان میسازه، همه کار میکنه که مظلومای سیاه پوست یا خاورمیانه رو تروریست نشون بده. به گفته یه سند دانشگاه براون که تو سایت ما هم ذکر شده و خود دانشگاه‌های معتبر امریکا گفتن، فقط تو خاورمیانه بعد 11 سپتامبر نزدیک 5 میلیون نفر توسط یه تمدن کشته شدن. این 5 میلیون نفر رو کشتن تازه فقط برای همین چند سال اخیره. انگلیس 100 میلیون نفر رو تو هند قتل عام کرد. و عجیب اینه، این تمدن به اونا که کشته شدن میگه تروریست. یا مثلا یکی دیگه از کارهای شیطانی همجنس بازیه. امروز تو جهان یه تمدن اومده قوانین آسون کردن همجنس بازی گذاشته، یعنی نه فقط اجازه میده، بلکه این کار زشت رو ترویج میکنه، این کار زشت رو با هنر عادی سازی میکنه. کارهای دیگه ای که این تمدن انجام میده هم همینقدر قبیحه. گسترش فحشا تو جهان، سوء استفاده از کودکا، تولید و تبلیغ مشروبات الکلی، مواد مخدر، قمار. ببینید تو همه این پلیدی ها یه تمدن پشت این کارا واسطاده که داره با پول با رسانه، با شهرت، افکار و احساسات مردم دنیا رو مهندسی میکنه. این گناه‌های بزرگ به وسیله یه تمدن و به وسیله فیلم‌ها و افراد مشهور تو جهان دارن ترویج میشن و حاکما و طاغوت اون تمدن کاملاً از این گناه‌ها دارن حمایت میکنن و این کاره که بیشتر انسان‌ها رو شیطانی و جهنمی میکنه. با این توضیح میبینیم که قرآن خیلی قشنگ و زیبا وقتی کارهای شیطان رو میخواد توضیح بده، عمده کارهایی که برای شیطان میگه کارهای همون تمدن شیطانیه. زیبایی و دقت قرآن اینجاست که شما خیلی جاها میتونید به جای لفظ شیطان لفظ تمدن شیطانی رو جایگزین کنید. یعنی اگر قرآن میگه شیطان فحشا رو گسترش میده، شما میتونید بگید تمدن باطله که عریانی و فحشا رو گسترش میده. حالا الان میخوایم در ادامه ببینیم اون گروه هایی که گفتیم براتون، یعنی حاکما، مشورا و خوشگذران ها که پایه تمدن شیطانی هن، از نظر قرآن چه کارایی رو برای انحراف مردم انجام میدن. اگه یادتون باشه ما 7 تا ویژگی برای تمدن شیطانی گفتیم که خود شیطان به اینها اعتراف کرده بود، مثل تکبر، نجات پرستی، مادیگرایی، وعده دادن، زیبا کردن گناه‌ها. خلاصه اینا رو تو قسمت 4 گفتیم. حالا الان تو این قسمت میخوایم کارهای تمدن شیطانی رو تکمیل کنیم و موردهایی رو بگیم که در قرآن خدا میگه شیطان این کارا رو انجام میده. و باز هم تاکید میکنم وقتی میگیم شیطان این کارا رو انجام میده، در واقع اون تمدن شیطانیه که این کارا رو در جهان پخش میکنه و این کارها با حمایت اون تمدن تو جهان گسترش پیدا میکنه. تو این قسمت میخوایم 6 تا از ویژگی های تمدن شیطانی رو توضیح بدیم و تمدنی که این ویژگی ها رو داشته باشه 100% یه تمدن شیطانیه. اولین ویژگی که درباره تمدن شیطانی تو این قسمت میخوایم توضیح بدیم اینه که تمدن شیطانی مدام انسان رو از فقر میترسونه. از شیطان و یعد و کمل فقر. علامه طباطبایی در المیزان میگه یکی از جاهای مهمی که شیطان از فقر ما رو میترسونه موقع خمس و زکات و صدقه و انفاقه. یه چیز جالب بگم، من خودم متعدد دیدم که کسی پولش رو کمک نکرد برای فقرا، برای بیچاره ها، برای نذر فرهنگی، ترسید که این پول از دستش بره و اتفاقا چون کمک نکرد چند برابر اون پول به باد رفت. شیطان مدام وقت کمک میاد میگه حالا اینو نگه دار، این شاید مورد نیاز باشه. تو رسانه هاش مدام میگه چرا خرج دین میکنید، خرج مسجد حسین نمیکنید، در حالی که خودشون میلیاردها برابر خرج عیش و نوش میکنه. پس اولین ویژگی تمدن شیطانی که تو این قسمت گفتیم ترسوندن از فقر و مشکل اقتصادیه. ویژگی بعدی که برای تمدن شیطانی بیان میشه تو سوره نساء مطرح شده. تو سوره نساء خدا همزمان 3 تا ویژگی از تمدن ابلیس رو تو یه آیه بیان میکنه که اینا رو هم خود ابلیس از زبان خودش گفته که به خدا میگه من این کارا رو میخوام انجام بدم. آیه 119 سوره نساء.
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
یکی از کارهای مهم تمدن شیطانی در این آیه اینه که ولأمنینهم، من آرزوهای دور و دراز برای انسان ایجاد میکنم. تعبیر ولأمنینهم یعنی حتما برای اینها آرزو ایجاد میکنم. ببینید ما یه هدف داریم، یه آرزو. فرق این دوتا چیه؟ که هدف خوبه ولی آرزو بده. چطور هدف داشتن میشه یه کار انسانی ولی آرزو داشتن میشه شیوه ابلیس. فرق هدف و آرزو اینه که شما در آرزو هر کاری میکنید که به اون آرزو برسید. مثلا آرزوی طرف اینه بنز داشته باشه، تو این راه چون اصل کار رسیدن به این بنزه، هر کاری ولو ناحق رو انجام میده و کل فکر و ذکر و زندگیش میشه رسیدن به اون ماشین. و عجیب اینه، گاهی با وجود همه حق و ناحق کردنا، آخرش هم به اون ماشین نمیرسه، یا وقتی به اون ماشین میرسه با یه تصادف یا با دزدی یا حتی مرگ پشت فرمون، هیچ لذتی از اون آرزوش نمیبره. اگه هم از اون آرزو لذت ببره، یه زمان کوتاهیه و دل زده میشه و باز میخواد زندگیش رو از نظر مادی بالاتر ببره. اما هدف داشتن که یه کار خوب و پسندیده است، اینه که شما میگی خدایا من بدم نمیاد زندگیم رو گسترش بدم، بدم نمیاد وضع مالیم خوب بشه، اما این برام اصل نیست. شاید اصلا تو دوست داری که رزق من کم باشه. من همه تلاشمو میکنم، اما رزقم همونیه که توی خدا دوست داری. داشتن هدف آدم رو شکرگزار میکنه، چون میدونه با همه تلاشش خدای مهربان صلاح ندیده به هدفش برسه. اما آرزو آدم رو حریص میکنه. آرزو مانع بزرگ لذت بردن از زندگیه، چون باعث میشه چه پولدار باشی چه فقیر، مدام زندگی تو ناقص و جهنمی ببینی و هی در حسرت بالاتر از خودت باشی. متاسفانه تمدن شیطانی مدام تو رسانه‌هاش زرق و برق دنیا و زندگی سلبریتی ها رو پخش میکنه تا انسان ها آرزو زده بشن. شما کمتر تو رسانه های شیطانی از زیبایی زندگی ساده چیزی میبینید. پس دومین ویژگی تمدن شیطانی غرق کردن مردم توی آرزوه که شیطان خودش گفت ولأمنینهم. سومین ویژگی تمدن شیطان اینه که شیطان میاد حیوان آزاری سیستمی انجام میده. تو تعبیر قرآن میگه من کاری میکنم که انسانها گوش چهار پاها رو ببرن. یعنی حتی اگه قراره یه حیوان رو ذبح کنن، شیطان میگه من کاری میکنم که قبلش حیوان رو اذیت کنه. حیوان آزاری یکی از بدترین کارهاییه که ما انجام میدیم. بعضیا گفتن این که شیطان میگه کاری میکنم که آدما گوش چهار پاها رو ببرن مخصوص قربانی کردن برای بوته. اما اسلام میگه حتی گوسفند رو میخوای برای خدا هم بکشی، قبلش اجازه نمیدم گوشش رو ببری. متاسفانه امروز تمدنی هست که برای اینکه سگ اذیتش نکنه سگ رو عقیم میکنه. سگای هاسکی که باید توی سرما باشن رو برمیداره میبره اهواز بزرگ میکنه، یا حنجره سگ رو برمیدارن که صدای پارسش نیاد. خیلی از حیوانات مثل پلنگ و شیر رو زنجیر میکنن و به بند میکشن. تمدن دینی با داشتن سگ باغ و سگ گله مخالفتی نداره، اما با آوردن این حیوان زبان بسته توی آپارتمان 60 متری مخالفه. تمدن شیطانی به بدترین شکل حیوان آزاری میکنه. یکی از ناجوانمردانه ترین کارهایی که این تمدن با حیوانا میکنه، مثلا غذای جگر چرب قازه که یه لوله کار میذارن تو گلوی قاز بدبخت و انقدر بهش غذا میدن تا جگر این قاز چرب چرب شو و بترکه و بمیره، و بعد این جگر رو که پر چربی شده اینها میخورن. انقدر این کار زشت و وحشتناکه که یه مدت تو شهرهای آمریکا ممنوع شد، اما دیدن نه صرفه اقتصادی داره و ما چیکار داریم، حالا قاز اذیت میشه یا نه، دوباره اجازه دادن این عمل زشت با این حیوانای بیچاره انجام بشه. پس سومین ویژگی تمدن شیطانی حیوان آزاری سیستمیه. چهارمین ویژگی تمدن شیطانی اینه که فلیغیرن خلق الله، یعنی شیطان میاد خلقت خدا رو عوض میکنه. درباره این چند تا معنی گفته شده که همش هم میتونه درست باشه. یکی از اون معانی اینه که تمدن شیطانی میاد دین رو دستکاری میکنه. دین چون مطابق خلقت انسانه، تغییر خلقت منظورش تغییر دینه. اما یه معنای دیگه اینه که تمدن شیطانی خلقت‌های خدا رو ناقص میکنه. مثلا تو آفریقا کاری میکنن اینا عقیم بشن، یا یه سری ویروس تولید میکنن و تو بعضی مناطق پخش میکنن که اون مناطق کم جمعیت بشه، یا مثلا جوری بمب میزنن که به خاطر عوارضش نوزادها ناقص الخلقه متولد بشن. وقتی که در ژاپن بمب اتم منفجر شد، تا سالهای سالی سری نوزاد ناقص الخلقه متولد میشدن. تمدن شیطانی میاد تو ویتنام با پخش سمهای قوی و آفتکش روی انسان 400 هزار نفر رو میکشه و ناقص الخلقه میکنه. جنایت عامل نارنجی که تست کردن آفتکش روی انسانها بود یکی از نقاط سیاه تمدن شیطانیه. پس چهارمین ویژگی تمدن شیطانی شد تغییر خلقت خدا و به اصطلاح ما ناقص الخلقه کردن موجودات. پنجمین ویژگی تمدن شیطانی در سوره انعام توضیح داده شده.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
در تعبیر قرآن میگه زخرف القول، شاید به گوشتون خورده باشه که میگن فلانی مزخرف میگه. مزخرف فوش نیست، مزخرف یعنی تزیین شده. لفظ زخرف یعنی تزیین. تمدن شیطانی حرفای قشنگ زیاد داره، میگه حقوق بشر، ولی منظورش از بشر فقط رفیقای خودشن و حتی خیلی اوقات به مردمش هم رحم نمیکنه. میگه آزادی، ولی منظورش از این آزادی اینه که من هر کاری دوست داشته باشم میکنم ولو مردم دنیا به فلاکت کشیده بشن. پس ویژگی پنجم تمدن شیطانی هم اینه که تو رسانه‌ها حرفای سست رو به جذاب‌ترین شکل نقل می‌کنه. ششمین و آخرین ویژگی تمدن شیطانی که تو این قسمت می‌گیم، یکی از تکان دهنده‌ترین ویژگی‌هاست و عجیب اینه 1400 سال پیش خدا این تعبیر دقیق رو برای ما بیان کرده.
و آتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
ششمین ویژگی تمدن شیطانی مصرف گرایی، به تعبیر قرآن مبذر بودنه. خدا میگه کسایی که اهل تبذیرن داداشیای شیطانن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر اصلا یعنی چی؟ یه فرق ریزی بین اسراف و تبذیر گفته شده. تبذیر یعنی اسرافی که اون موردی که دچار اسراف میشی از بین بره. به این میگن تبذیر. یعنی یه چیزی رو زیاد مصرف کنی و باعث بشی که اون چیز از بین بره. مثلا دو نفرید، به اندازه 5 نفر غذا سفارش بدید و بخشیش رو بریزید دور. یا مثلا یه کفش داری و نیاز به کفش جدید نداری، اما یه کفش مد روز بخری و انقدر از اون کفش قبلی استفاده نکنی که مجبور شی اون کفش رو بریزید دور. به این میگن تبذیر. البته اسراف و تبذیر به جای هم زیاد به کار میرن و ممکنه اصلا منظور آیه هر مدل اسرافی باشه. مثلا شما نیاز به یه لباس 1,000,000 داری، اگه بری لباس 10,000,000 بخری اینم یه نوع اسرافه. جامعه مصرفگرا یه جامعه شیطانیه و این مصرفگرایی هم مثلا تا 100 سال قبل خیلی شدید نبودا. هر کس معمولا به میزان نیازش غذا داشت، لباس داشت. اما بعد از فراگیر شدن تبلیغات تو دنیا یه نکته مهمی ادوارد برنیز میگه که از مؤثرترین آدمهای علم رسانه و تبلیغاته. ادوارد برنیز میگه ما باید مردم رو از نیاز ببریم سمت میل. یعنی دیگه مهم نباشه تو واقعا چی نیاز داری، بلکه ما تو رسانه برات میل سازی میکنیم. این تعبیرش اینه که ما باید از نید کالچر یعنی فرهنگ نیاز بریم سمت دیزایر کالچر یعنی فرهنگ میل. اینی که من هر چی میلم کشید رو بخرم و مصرف کنم، این میشه یه مدل تبذیر. من کفش خوبی دارم اما الان یه کفش دیگه مد شده. من غذای معمول معمولی میخورم، مشکلی ندارم، اما الان یه غذای جدید مد شده. فرهنگ مصرفگرایی شیطانی باعث میشه حتی کسایی که از نظر مالی تو فشارن مجبورشن طبق جامعه چیزهایی رو مصرف کنن که شاید خیلی نیاز بهش نداشته باشن. مثلا میخوان جهیزیه بدن، میل جامعه این شده که حتما باید یخچال ساید بای ساید بگیرن ولو از نظر مالی متوسط یا سطح پایین باشن. پس ششمین ویژگی تمدن شیطانی میشه مصرفگرایی و به اصطلاح قرآن تبذیر. حدود 100 تا آیه تو قرآن وجود داره درباره شیطان و تمدن شیطانی و ما سعی کردیم اینها رو تا حدی که میشه توضیح بدیم. چند تا مورد هم موند که ما اینها رو توی سایت ذکر میکنیم و ازتون دعوت میکنم حتما به سایت ما رجوع کنید و این ویژگی های تمدن شیطانی که اینجا بیان نشد رو هم توی سایت ببینید. مثلا یکیش تخویفه، یعنی تمدن شیطان معمولا با ترس کاراش رو جلو میبره. خیلی اوقات با پمپاژ ترس، با تهدیدهای متعدد کاری میکنه که مردم جهان به شدت ازش بترسن و مجبور بشن حرفهای اون تمدن رو پیاده بکنه. یکی دیگه از کارهاش ایجاد دشمنی بین انسان هاست و اینجا ما آیات قرآن رو هم تو سایتمون مینویسیم و میتونید مطالعه کنید. پس خلاصه مهم این بخش دوم که درباره ابزارهای شیطان بود این شد که شیطان چطور و با چه ابزاری روی ما مسلط میشه. این طور که شیطان گاهی شخصی روی ذهن و احساس ما نفوذ میکنه، مثلا به خانوادهمون یهو پرخاش میکنیم یا بی دلیل به همسرمون میگیم تو هیچ کاری برای من نکردی. این کلیگویی‌های احساسی حتما شیطانیه و روایت هم آوردیم که باعث میشه اعمال خوب ما از بین بره. اما 99% اوقات شیطان نفوذش رو به وسیله یه تمدن انجام میده. به واسطه حاکما، مشهورها و خوشگذرانها یه تمدنی ایجاد میکنه که انواع گناه رو رواج میده. الان هم این تمدن هست، جزیره فساد داره، از کودک‌ها سوء استفاده میکنه، سایت‌های رایگان هرزنگاری ایجاد میکنه. تقریبا همه گناه‌های عالم از یه تمدن پمپاژ میشه تو دنیا. 6 تا از ویژگی‌های این تمدن رو تو این قسمت توضیح دادیم که اول ترسوندن از فقر بود، بعد آرزوهای دور و دراز بود، بعد حیوان آزاری سیستمی بود، چهارمی تغییر خلقت خدا و ناقص الخلقه کردن موجودات بود، پنجمی حرفای مزخرف و زینت داده شده بود و ششمی هم مصرف‌گرایی و اسراف و تبذیر. این 6 تا ویژگی تمدن شیطانی با 7 ویژگی که قسمت قبل گفتیم در مجموع 13 تا ویژگی برای تمدن شیطانی بیان کردیم. هر وقت دیدید یه تمدن، یه رسانه داره این ویژگی ها رو تو جهان گسترش میده، مطمئن باشید شیطان میخواد روی افکار و احساسات شما نفوذ کنه. هر وقت دیدید معنویت، توجه به خدا، توجه به دین، توجه به پیامبران رو یه تمدن داره از بین میبره، بدونید این تمدن شیطانیه. هر چقدر هم اتو کشیده و مرتب باشه، باز پشت این چهره زیبا یک شیطان زشت کمین کرده. با این توضیح ها مشخص میشه که هیچ وقت اون تمدن تحمل یه تمدن الهی رو نخواهد داشت، چون همیشه درگیری اصلی تمدن‌ها درگیری فرهنگیه و این درگیری هم همیشه ادامه خواهد داشت. مطلب دوم ما که درباره ابزارهای نفوذ شیطان بود هم تموم شد. با این توضیح وارد مطلب سوم میشیم که اصلا چرا خدا اجازه داد شیطان بیاد و این تمدن رو ایجاد کنه. با مطلب سوم این پادکست هم همراه ما باشید. مطلب سومی که درباره شناخت شیطان میگیم اینه که اصلا خدا چرا به شیطان مهلت داد؟ نقش شیطان تو کل نظام خلقت چیه؟ بالاخره شیطان مانع رشد ماست یا نه؟ اتفاقا عامل رشد ماست. اگه شیطان نبود ما رشد نمیکردیم. خدا چرا این کارو انجام داد؟ اصلا یه سوال مهم اینه که شما اگه کسی رو دوست داشته باشید اجازه میدید کسی اذیتش کنه؟ چرا خدا که خیلی ما رو دوست داره به شیطان مهلت داد؟ چرا یه دشمن نامرد و نامرئی رو از سر ما دفع نکرد. شاید خیلی‌ها ندونن که این سوال یکی از کلیدی ترین بخش‌های دین اسلامه. شیطانی که تو اسلام معرفی میشه با اهریمنی که تو دین زرتشت معرفی میشه یه تفاوت مهم و کلیدی داره. فرقشون چیه؟ فرقشون تو یه کلمه اینه شیطان تو اسلام هر کاری کنه تو طرح و برنامه خدا داره بازی میکنه، اما اهریمن دین زرتشت کاملا مستقل عمل میکنه. برای واضح کردن این سوال که چرا خدا به شیطان مهلت داد و فرق شیطان و اهریمن چیه، یه مثال مهم وجود داره. با فهمیدن این مثال نگاه شما به جریان شیطان شاید کلن عوض بشه. تو دل این مثال خیلی نکات زیادی وجود داره. فرض کنید شما مسئول رشد و پیشرفت یه بچه هستید. برای رشد این بچه به نظرتون مدرسه بهتره یا حبس شدن تو اتاق؟ شاید سوال مسخره‌ای به نظر بیاد، چون جوابش واضحه دیگه. فکر نمی‌کنم تو دنیا کسی پیدا بشه که بگه بچه رو باید تو اتاق حبس کرد تا پیشرفت کنه. چرا جواب اینقدر واضحه و مدرسه برای رشد عالیه ولی حبس شدن توی اتاق نه؟ اگه یه کسی اومد گفت نه اصلا به نظرم باید بچه رو تو اتاق حبس کرد، اصلا نباید به مدرسه فرستادش، دلیلم هم اینه که چون توی اتاق بدون ارتباط با بقیه اون بچه هیچ خطایی انجام نمیده، ده ها سال میتونه توی اتاق حبس شه بدون اینکه حتی یه خطا انجام بده، اما بالاخره تو مدرسه ممکنه خطا داشته باشه. پس اتاق بی خطا بهتر از مدرسه با خطاست. به نظر شما این حرف اصلا منطقیه؟ بیایید مثالو یه مدل دیگه مطرح کنیم. حالا دو تا مدرسه بیارید تو ذهنتون. میخوام قشنگ تو ذهنتون دو تا مدرسه رو تصور کنید و ببینید بین این دو تا مدرسه کدوم رو انتخاب میکنید. یه دونه از این مدرسه ها معلم ها توش بسیار راحت و آسون میگیرن، با بچه ها انقدر مهربونن که هیچ سوالی مطرح نمیکنن که نیاز به فکر داشته باشه. مثلا معلم ریاضی میاد میگه بچه ها کی میتونه اینو جواب بده؟ 2 به علاوه 2 میشه هویج یا 4؟ و خب بچه‌ای که ریاضی هم بلد نیست اصلا نیاز به فکر نداره، میدونه هویج ربطی به این سوال نداره و حتما پاسخ این سوال 4. تو این مدرسه چون هیچ سوال سختی مطرح نمیشه همه بچه ها نمرشون 20. به نظر شما اگه کسی 5 سال تو این مدرسه باشه حتی 1% علمش افزایش پیدا میکنه؟ اما حالا یه مدرسه رو بیارید تو ذهنتون که معلم دلسوز زیاد داره، مدیر بسیار لایق و با شخصیتی داره، اما یه طراح سوال هم داره که با دانش آموزا لجه. اون طراح سوال حتی دوست نداره کسی از این دانش آموزا قبول بشن، اما مدیر مدرسه که آدم باهوش و دلسوزیه به طراح سوال میگه تو فقط میتونی تحت نظارت من سوال طرح کنی، سوالاتت هم باید تو حد دانش آموزا باشه، اگرم دانش آموزا از معلمشون یا مدیرشون کمک خواستن من کمکشون میکنم. فقط توی طراح سوال اجازه داری سوالات مشکل طرح کنی، دیگه خبری از سوال 2 به علاوه 2 نیست، بلکه دانش آموزا حتما باید تلاش کنن، حتما باید خوب درس بخونن تا بتونن سوالات این طراح سوال رو حل کنن. اگه شما باشید مدرسه اول رو انتخاب میکنید که عملا درس خوندن توش تعطیله، یا مدرسه دوم که مدیرش یه طراح سوال قوی داره و توش باید خوب درس بخونید. اگه شما باشید بچه‌تون رو تو اتاق حبس میکنید یا اون رو به یه مدرسه میفرستید که بتونه با سوالات خوب و نکته‌دار علم خودش رو رشد بده. هر کسی که کمی با تربیت و رشد و پیشرفت آشنا باشه میدونه که پیشرفت بدون سوال و امتحان و یکم سختی اصلا ممکن نیست. حالا معلوم میشه نقش شیطان تو خلقت چیه؟ نقش شیطان تو خلقت یه همچین نقشیه. یعنی اگه شیطان نبود ما رشد نمی کردیم. همون جور که بچه تو مدرسه بدون امتحان و سوال هیچ پیشرفتی نمی کنه. شیطان درست مانع ماه، دشمن ماه، نامرده، اما همیشه پیشرفتای سری وقتیه که مانع جلوی آدم باشه و اتفاقا خدا هم خیلی کمک میکنه که این مانع برطرف شه. بهترین فوتبالیست اونی نیست که خودش به تنهایی میره تو زمین و به دروازه خالی گل میزنه. بهترین فوتبالیست اونیه که دفاعهای مقتدر رو جا میذاره و مقابل دیوار دفاعی بهترین ضربه رو به تور میچسبونه. اصلا اگه کسی تنهایی بره تو زمین و بدون رقیب گل بزنه همه مسخرهش میکنن که تو فقط بلدی دروازه خالی گل گل بزنی. تفاوت شیطان با اهریمن همینه که اهریمن مستقله و تو چارچوب خدا بازی نمی کنه. اما شیطان اگرچه دشمن خداست اما حتما تو چارچوب خدا بازی می کنه. مثلا نمی تونه شما رو مجبور کنه. خود خدا اجازه داده شیطان پیشنهادهای وسوسه انگیز بده تا اختیار ما محک بخوره. مثل همون مدیر دلسوز مدرسه و طراح سوال سختگیر. وجود شیطان باعث میشه اختیار ما خیلی رشد کنه. وجود شیطان برای اختیار ما خیلی مفیده. یعنی چی؟ یعنی اونی که باعث امتیاز ما از فرشته ها و جانشینی ما بود اختیار بود. حالا مکانیسم اختیار چطوره؟ خواهش میکنم یه دقیقه صد حواستون رو بدید به من. شما موقعی اختیار براتون معنا داره، موقعی میتونید از نعمت بزرگ اختیار استفاده کنید که اون دو طرفی که مقابلتون هست و قراره بینشون انتخاب کنید مزایاشون یکم نزدیک به هم باشه. یعنی چی؟ شاید بعضیا اینی که میگم رو تجربه کرده باشن. فرض کنید یه مادری به بچهش میگه عزیزم امروز ناهار انتخاب با خودته، کاملا اختیار داری، کاملا آزادی، یا تخم مرغ بخوری یا کتک. بعضی مادرها وقتی غذا درست میکنن از اینجور اختیارا به بچهشون میدن، تو اختیار داری که تخم مرغ بخوری یا کتک. خب اینجا واقعا این اختیار با اجبار چه فرقی داره؟ این در واقع اختیار نیست، اجباره. این بچه اصلا انتخابی نداره، برای همین رشد اختیاری هم نداره. انتخاب موقعی معنی میده که دو طرف انتخاب مزایاشون نزدیک به هم باشه. مثلا مادر میگه عزیزم امروز خودت انتخاب کن، سرخ کردنی بخوریم یا کباب. اینجا اگه بچه خودش به انتخاب خودش غذای مضر رو انتخاب نکرد باعث میشه خیلی رشد کنه و تو بقیه جاها هم دنبال چیزای مضر نره. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه اگه شیطان و شیطنت در عالم نبود خب همه چی خیلی واضح بود. گناه ها زینت داده نمیشدن و اون وقت ترک گناه هیچ فضیلت نداشت. اصلا نیاز به انتخاب و اختیار نبود. عالم بدون شیطان مثل اون فوتبالی بود که هیچ مانع و حریفی جلوی شما نیست و اون وقت گل خالی زدن موفقیت حساب نمی شد. اون وقت شما تلاش نمی کردید که عضلات و توانایی های فوتبالیتون رو رشد بدید. اگر شیطان نبود ما تلاش نمی کردیم توانایی های ادراکی و احساسی خودمون رو در راه خدا رشد بدیم. اون وقت ما تلاش نمی کردیم تا با اختیار صفات خدا رو تو وجود خودمون به وجود بیاریم. پس پاسخ مطلب سوم که آیا شیطان مانع پیشرفت ماست یا عامل پیشرفت ما، اینه که وجود مانع عامل پیشرفته.
وجود مانع عامل پیشرفته. وجود مانع عامل پیشرفته.
این جمله رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. وجود مانع عامل پیشرفته. انقدری وجود مانع پیشرفت رو سریع میکنه که توینبی از مورخای بزرگ تو کتاب تاریخش تو بخش رشد تمدن‌ها میگه مهمترین عامل رشد یه تمدن معارضه است. بدون دشمن، بدون معارضه یه تمدن هیچ شتاب و پیشرفتی نداره. اگر شیطان نبود اختیار انسان‌ها به رشد نمی‌رسید و انسان با اختیار خودش به سمت جانشینی خدا حرکت نمی‌کرد. تعبیری که جنرال شهید سلیمانی فرموده بود این بود که فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصت ها نیست و بزرگترین تهدید برای ما تهدید وجود شیطان هست. با این تهدید بزرگه که زندگی ما میشه تلاش مداوم برای رسیدن به جانشینی خدا. ممنون که ما رو گوش دادید. اگر از این پادکست خوشتون اومد به ما کمک کنید قسمت‌های بعدی رو هم بسازیم. اگر از کست باکس این پادکست رو گوش میدید اون رو لایک کنید، برای ما نظر و کامنت بذارید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. برای شنیدن همه پادکست‌های رادیو مناهج کافی رادیو مناهج رو در گوگل، ایتا یا کست باکس جستجو کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir